پرسشی که در سطح فردی میتونم مطرح کنم اینه که خب چرا این جامعه نمیتونه خوب زندگی کنه؟ چرا من نمیتونم خوب زندگی کنم؟ خب اگه نمیتونم خوب زندگی کنم، طبعا من با مسئله محرومیت، با مسئله نارضایتی و با مسائل اخلاقی روبرو هستم. نکته بعدی اینه که خب اگه خوب زندگی نمی کنم، طبعا من باید تلاش کنم که وضعیت خودمو تغییر بدم. به مثابه یک انسان میتونم در جامعه هم نقش آفرینی کنم و وضعیت زندگی خودم و وضعیت جامعه رو تغییر بدم. اینه که پرسش بعدی که من باش روبرو میشم اینه که خب چرا نمیتونم توی زندگی خودم تغییر ایجاد کنم؟ این پرسش اگه بره بالاتر در سطح جامعه، در سطح سیاسیون جامعه یا دولت یا مسئولان یک جامعه، اون موقع این پرسش واسه من تر میشه که چرا مسئولین این مملکت کاری واسه بهبود این مملکت نمی کنن؟ چرا سیاسیون این مملکت در راستای ایجاد تغییر در این وضعیت حرکت نمی کنن؟
ما در وضع موجود رنج میکشیم و جامعه ایران در رنجه. رنج فقر، رنج آلودگی محیط زیست، رنج نگرانی بابت زوال سرزمین، همه اینها توش هست. تشدید نابرابری، همون چیزایی که ما جامعه شناسا خیلی در بارش گفتگو میکنیم. دومین اشتراکم با شما اینه که عمیقا جامعه احساس میکنه که قادر به تغییر دادن وضعیتش نیست. یعنی بخشی از رنجی که میکشیم شاید بخش مهمترش این باشه، چون اساسا من و شما کار تطبیق تاریخی کردیم و نگاهمون به تاریخ بوده. تو تاریخ کم جامعه ای ندیدیم که درد کشیده، ولی درد کشیدن یه چیزه، درد نتوانستن تغییر دادن درد بزرگتری. یعنی گاهی شما در یک وضعیت دردناکی گیر میکنی ولی نمیتونی اون وضعیت رو تغییر بدی. این مسئله دومی دردناکتر میشه.
در چهارم بهمن ماه 1403 گفتگوی مفصل درباره وضعیت ایران امروز رو با دکتر مصطفی مهرآیین ضبط کردیم. ویدئوی این گفتگو در دو بخش در اواخر بهمن در صفحه من در یوتیوب منتشر شد. بخش اول این گفتگو به مسئله شناسی وضعیت ایران امروز اختصاص داشت و بخش دومش به راه‌های برون رفت به سمت وضعیت بهتر می پرداخت. در این قسمت بخش اول اون گفتگو رو منتشر میکنیم. قصد ما اینه که برخی گفتگوهایی رو که در صفحه یوتیوب منتشر میکنیم اگر تناسبی با محتوا و خط سیر پادکست داشته باشن در اینجا هم قرار بدیم. ولی خب یک فاصله تقریباً 1 تا 2 ماهه بین انتشار در صفحه یوتیوب و پادکست وجود خواهد داشت. همینجا از شما دعوت میکنم صفحه یوتیوب رو هم ملاحظه بفرمایید. غیر از گفتگوها، تحلیل‌های من درباره سیاست‌گذاری در ایران و نسخه ویدئویی محتوای همین پادکست که از نو تصویربرداری و ویرایش شده، معرفی کتاب و به تدریج انواع محتواهای دیگه هم در این صفحه ارائه میشه. لینک دسترسی به صفحه یوتیوب رو در توضیحات همین قسمت هم قرار دادیم. قبل از اینکه بریم و قسمت اول گفتگو با دکتر مصطفی مهرآیین رو بشنویم، پیشاپیش فرا رسیدن نوروز 1404 رو به همه شما تبریک میگم. انشالله روزهای خوشی داشته باشید. اگه با خودرو به سفر میرید حتما بیشتر مراقبت کنید تا خدای ناکرده به آسیب‌های تصادفات جاده‌ای که هر سال در این ایام به مردم ما آسیب‌های فراوان میزنن مبتلا نشید. کارزار نب تصادف هم امسال راه اندازی شده. با احتیاط از خودتون و خانواده مراقبت کنید و برای ایران سالم بمونید. یه روزی در اردیبهشت سال 1370 در حوالی شهر ری در یه کارگاه 60 متری یه میکسر فقط یه تونی تولید چسب رو شروع کرد. خیلی کم پیش میاد آدم به جایگاه چسب در زندگی فکر کنه. اما از کیف و کفشتون گرفته تا قطعات خودرو، از مبلمان تا کفپوشا، از شیرازه کتابا تا وسایل برقی خانگی، همه به چسب نیاز دارن. چسب سینا تولید رو با اون میکسر کوچیک یه تونی شروع کرد و میخواست ماده ضروری برای تولیدات صنعتی رو در ایران فراهم کنه. شرکت چسب سینا میخواست چسب برای تولید محصولات مختلف، اشتغال برای صدها کارگر، مهندس و پژوهشگر صنعتی خلق کنه و موفق هم شد. حالا ظرفیت تولیدش به 100 هزار تن در سال رسیده و برای مصارف عمومی و صنعتی چسب تولید میکنه. چسب سینا به کشورهای همسایه و آسیای میانه هم صادرات داره. خودشون معتقدن اگه شرایط اقتصادی و سیاسی مساعدتر بود الان جایگاه بهتری در صنعت چسب ایران و جهان داشتن. اما همین الان هم با تولید انواع چسب‌های نواری، مایع و اسپری چسب در خدمت جامعه و صنعت ایران هستند. لینک دسترسی به سایت صنایع چسب سینا رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم.
به نام خدا. سلام. 26 سال پیش در اتاق آموزش دانشگاه تربیت مدرس دو تا دانشجو اومده بودن ثبت نام کنن. یکی از رشته مترجمی زبان اومده بود و جامعه شناسی میخواست بخونه، یک نفرم از مهندسی اومده بود و اونم میخواست جامعه شناسی بخونه. خیلی زود با هم رفیق شدن، دوره فوق لیسانس رو طی کردن، دوره دکتری رو هم طی کردن، هر دوتاشون کار تطبیقی تاریخی کردن. یکیشون متمایل شد به اقتصاد سیاسی و توسعه و دیگری به تحلیل نوگرایی دینی. و یک وجه مشترک بین هر دو نفر وجود داشت و اون اینکه کار مقایسه ای کردن. یکی ترکیه، کره جنوبی و ایران رو مقایسه کرد و دیگری احیاگری و نوگرایی دینی رو در ایران، مصر و هند. مسیرهای متفاوتی رفتن ولی در همه 26 سال گذشته درگیر مسئله ایران بودن و با حوزه‌های مطالعاتی متفاوتی به مسئله ایران پرداختن. اون دو تا دانشجو مصطفی مهرائین بودن و محمد فاضلی. این رفاقت 26 سال طول کشیده و تا به امروز دوستای خوبی بودن. به همین خاطر یه مسئله مشترکی هم که داشتن، به این نتیجه رسیدیم که بشینیم با هم درباره مسئله ایران از دو نگاه بررسی کنیم و با این پیش شرط که فکر کنیم ما اساساً شهروند ایران نیستیم. دو نفره هستیم که جامعه شناسی خوندیم ولی ایران رو خوب میشناسیم و تا حد ممکن بی‌طرفانه به مسئله ایران امروز و به راهکارهاش فکر کنیم و با هم گفتگو کنیم. و به مصطفی میگفتم از زاویه من بیشتر توانازمایی جامعه شناسی و علوم انسانی برای بررسی مسئله ایران امروز و ارائه کردن راهکارهایی برای رفتن به سمت زندگی بهتره. امیدوارم شما هم در پایان این گفتگو احساس کنید که دستاوردی داشته. خیلی ممنون مصطفی جان، لطف کردی حالا در فردای این 26 سال بشینیم در مورد مسئله ایران صحبت کنیم. نکته آغازینی داری؟
به نام راز عالم. مرسی محمد جان از این که این فرصت رو تنظیم کردین، این جلسه رو برقرار کردین. خوشحالم از این که بعد از مدت ها قرار بشینیم با همدیگه در خصوص مسئله ایران کار کنیم. توضیحات خودت دادی که این که چی بر من تو گذشته در این سالها، در خدمت هستم.
خیلی ممنون. همونجوری که با هم قرار گذاشتیم بگذار از مختصات وضع موجود ایران شروع کنیم. با هم قرار شد بگیم که حالا در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، در محیط زیست یا از هر زاویه‌ای که خودت فکر می‌کنی ایران امروز رو چگونه توصیف می‌کنی و وضع موجودش رو چی می‌بینی؟ فقط اجازه می‌خوام چون اینجا مجری نداره و ما هر دوتا گفتگو می‌کنیم با هم و ایده‌هامون رو مطرح می‌کنیم، من وقتا رو نگه دارم که بتونیم توی مثلا دو ساعت گفتگو رو پایان بدیم.
انشالله. ببینید توی پاسخ به این سوال که خب طبعا وضعیت زندگی ما خوب نیست، این که وضعیت زندگی خوب نیست و در حوزه‌های متفاوت جامعه و مردم هر دو دارن رنج میبرن دیگه آشکاره. همه مردم ما اینو به خوبی دارن حس میکنن، هم مردم از قدرت تحلیل برخوردارن، هم آگاهی تاریخی دارن، هم نیروی تحصیل کرده جامعه ما به شدت بالا رفته، هم این که دنیای رسانه‌ها و ارتباطات هست و مردم از اخبار و وضعیت جامعهشون با خبر هستن. البته طبعا میشه گفت که ممکنه مردم تحلیل عمیقی از شرایط نداشته باشن و میشه در خصوص این وضعیت به عنوان جامعه شناس عمیق‌تر فکر کرد، عمیق‌تر توصیف کرد و توضیح داد. اما به هر حال من اینو مفروض میگیرم، شما هم فکر کنم اینو میپذیرید که وضعیت جامعه ما وضعیت خوب و درستی نیست و وضعیت نابسامانی بر جامعه ما حاکم هست. اما اگر به عنوان فردی که در این جامعه زندگی میکنم، حتی اگر خودمو بیگانه تصور کنم و فکر کنم یک مثل یک انسانی هستم که از بیرون وارد این کشور شدم به عنوان یک محقق و دارم در واقع با این جامعه روبرو میشم، پرسشی که در سطح فردی میتونم مطرح کنم اینه که خب چرا این جامعه نمیتونه خوب زندگی کنه؟ چرا من نمیتونم خوب زندگی کنم؟ خب اگه نمیتونم خوب زندگی کنم، طبعا من با مسئله محرومیت و مسئله نارضایتی و مسائل اخلاقی روبرو هستم. نکته بعدی اینه که خب اگه خوب زندگی نمی کنم، طبعا من باید تلاش کنم که وضعیت خودمو تغییر بدم. به مثابه یک انسان میتونم در جامعه هم نقش آفرینی کنم و وضعیت جامعه و وضعیت زندگی خودم و وضعیت جامعه رو تغییر بدم. اینه که پرسش بعدی که من باش روبرو میشم اینه که خب چرا نمیتونم توی زندگی خودم تغییر ایجاد کنم؟ اینجا مسئله سوژگی میاد وسط، مسئله مشارکت من توی زندگی اجتماعی میاد وسط، مسئله استفاده از توان خود من در راستای تغییر و ایجاد تغییر در جامعه، مسئله نوآوری، مسئله خلاقیت میاد وسط. پاسخ بعدی اینه که دیگرانی هستن در اطراف من از من کمک میخوان، چرا من نمیتونم به دیگران کمک کنم؟ چرا هیچ همیاری اجتماعی ممکن نمیشه؟ مسئله دیگری میاد در کانون تفکر من میشینه، مسئله اخلاق میاد در وسط ذهن من میشینه. این پرسش اگه بره بالاتر در سطح جامعه، در سطح سیاسیون جامعه یا دولت یا مسئولان یک جامعه، اون موقع این پرسش واسه من تر میشه که چرا مسئولین این مملکت کاری واسه بهبود این مملکت نمی کنن؟ چرا سیاسیون این مملکت در راستای ایجاد تغییر در این وضعیت حرکت نمی کنن؟ که خب طبعا مسئله سیاست میاد این در این وسط، مسئله دموکراسی، مسئله استبداد، مسئله فساد و امثال، مسئله ایدئولوژی، مسئله فرهنگ سیاسی و امثال هم. نکته بعدی که هست اینه که از خودم میپرسم چرا مردم واسه تغییر وضعیت خودشون کاری نمیکنن؟ چرا به طور جمعی کلیت جامعه در واقع کاری واسه ایجاد تغییر در این موقعیت انجام نمیده؟ خود به خود من اینجا با مسائل دیگه روبرو میشم، مسئله فرد محوری خودخواهانه، مسئله خانواده گرایی یا قبیله گرایی، مسئله عدم مشارکت، مسئله نبود همبستگی، مسئله ملت، ناسیونالیسم، مسئله زندگی روزمره، تنهایی مردم، انزوایی که بر افراد حاکمه، آسیب‌های اجتماعی که مردم دارن تجربهشون میکنن. توی سطح دیگه اگه برم بالاتر میبینم که خب ساختارهای فرهنگی هم، ساختارهای فرهنگی گذشته ما و امروز ما کمکی به ایجاد تغییر در وضعیت موجود نمیکنن. اینه که خود به خود دوباره مثالی که میاد توی کانون ذهن من قرار میگیره، مسئله روایت‌ها و قصه‌های فرهنگی است که ما از خودمون داریم، مسئله آزادی بیان میاد این وسط، مسئله گفتگو، مسئله تعصب، مسئله تفسیر فرهنگ، مسئله روشنفکران و نخبگان. چرا روشنفکران و نخبگان کاری واسه تغییر در وضعیت موجود انجام نمیدن؟ طبعا مسئله دانشگاه میاد وسط، مسئله آموزش پرورش میاد وسط، مسئله کتاب، مسئله هنر، مسئله سرمایه فرهنگی. در سطح جغرافیا و منابع این کشور بازم این سوال واسه من ایجاد میشه که چگونه این وضعیت ژو استراتژیکی که ما درش قرار گرفتیم مانع از ایجاد تغییر و در واقع ایجاد بهبود وضعیت زندگی ما میشه. و اینجا خود به خود در واقع جبر جغرافیا، مسئله انرژی، مسئله نفت، مسئله خاورمیانه، مسئله تنگه هرمز و همه این ویژگی‌های جغرافیایی میاد واسه من سوال میشه که چگونه این مسائل در واقع مانع از ایجاد تغییر در وضعیت جامعه میشن. و در سطح آخر اگه بخوام این مسئله رو طرح کنم، نکته اینه که در سطح بین الملل، در سطح همسایگانی که وجود دارن، این پرسش واسه من مطرح است که چرا هیچ گروهی از این مردمانی که همسایه ما هستن یا در جهان امروز دارن زندگی میکنن به مثابه جامعه دموکراتیک امروز غرب یا دنیای دموکراتیک، دنیای مدرن و دنیای حتی به یه معنا پست مدرن، چرا در ایجاد تغییر در وضعیت امروز ما هیچ جامعه‌ای به ما کمک نمیکنه؟ حتی ایرانیانی که خارج از کشور هستن واسه تغییر در وضعیت موجود کمکی به ما نمی کنن و مسائل ما در سطح کلی گرفتار یک بنبست هست. این سطوح متفاوتی است که در واقع من وقتی با وضعیت امروز جامعه روبرو میشم، خب میتونم تو ذهن خودم بیارم و با اونها درگیر بشم. طبعا هر کدوم از این مسائلی که گفتم خود معطوف به یکی از حوزه‌های نظری جامعه شناسی است. یعنی میشه از زاویه دید هر کدوم از اینها، چه در سطح خود من که چرا نمیتونم کار کنم و مسئله سوژگی خودم به مشارکت، چه در سطح سیاست و در واقع دولت، نظام سیاسی، اینکه مسئله دموکراسی، مسئله استبداد، میتونم در سطح مردم مسئله همبستگی، مسئله یکپارچگی اجتماعی، مسئله ناسیونالیسم، همه اینا رو به بس بذارم. میتونم در سطح فرهنگ در خصوص ساختارهای فرهنگی که وجود داره و اینکه اجازه نمیده وضعیت جامعه ما تغییر پیدا کنه بس کنیم. در سطح روابط بین الملل، البته تخصص من و شما نیست، ولی به هر حال میشه از منظر جامعه شناسی که در سطح جهانی، یعنی جامعه در سطح جهانی، میشه در خصوصش بحث کرد. حتی در سطح جغرافیا و مسائل ژئوپلیتیک هم، با اینکه تخصص ما نیست، اما میشه با توجه به نگاه جامعه شناختی، یعنی تفسیر این موقعیت جغرافیایی، بحث کرد. اینا مسائل متفاوتی است که در ذهن من هستن و میشه در واقع حالا پرسید. من فکر میکنم ما میتونیم الان سه تا سوال در خصوص این وضعیت جامعه ایران طرح کنیم. پرسش اول پرسش تاریخیه، اینکه کدوم وجه از در واقع وجود جامعه ایران رو در کانون بحثمون قرار بدیم. پرسش بعدی یک پرسش تاریخی نظریه، اینه که اگر اون وجه، اون قلمرو از بحث را، اون مسئله تاریخی را در میان بذاریم، طبعا پرسش بعدی اینه که خب با کدوم نگاه نظری بخوایم اونو تحلیل کنیم. و پرسش آخر یه پرسش تاریخی سیاسیه و اون اینه که اگر این مسئله رو بذاریم در کانون بحثمون و اگر از این منظر خاص نظری بحث کنیم، اون موقع این بحث و این شیوه نگاه نظری چقدر کمک میکنه به رهایی ما از این وضعیت و میتونه ما رو یک گام به جلوتر ببره.
خیلی ممنون از وضع موجود. بذار منم نگاهم رو به وضع موجود بگم و اول مشترکاتم رو بگم با شما. مشترکم اینه که ما در وضع موجود رنج میکشیم و جامعه ایران در رنجه. رنج فقر، رنج آلودگی محیط زیست، رنج نگرانی بابت زوال سرزمین، همه اینها توش هست. تشدید نابرابری، همون چیزایی که ما جامعه شناسا خیلی دربارش گفتگو میکنیم. دومین اشتراکم با شما اینه که عمیقا جامعه احساس میکنه که قادر به تغییر دادن وضعیتش نیست. یعنی بخشی از رنجی که میکشیم شاید بخش مهمترش این باشه. من جوامعی رو، چون اساسا من و شما کار تطبیقی تاریخی کردیم و نگاهمون به تاریخ بوده، تو تاریخ کم جامعه‌ای ندیدیم که درد کشیده. ولی درد کشیدن یه چیزه، درد نتوانستن تغییر دادن درد بزرگتری. یعنی گاهی اوقات شما در یک وضعیت دردناکی گیر میکنی ولی نمیتونی اون وضعیت رو تغییر بدی، این مسئله دومی دردناکتر میشه. اون دردهایی رو هم که گفتی باهات مشترکم، ولی فکر میکنم یه صورتبندی میتونیم ازش داشته باشیم. صورتبندی سگانه است. در سیاست داخلی ما دچار نوعی اقتدارگرایی انتخاباتی هستیم. یعنی اقتدارگراست، انتخابات هم برگزار میکنه البته، و این اقتدارگرایی به شیوه های مختلف این مسیرهای تقدیر است. تصورم اینه اون تغییره که نمیتونیم ایجاد کنیم محصول اون اقتدارگرایی است. یعنی اون درد دومی که چرا نمیتونیم تغییر بدیم، مال اون سازوکارهای اقتدارگراییه که برقراره. در عرصه سیاست خارجی به هر دلیلی، من امروز به مسیر طی شدهش کاری ندارم ها، در عرصه سیاست خارجی، چون اساساً همواره تاریخ اینجوری بوده و هر چقدر دنیا مدرن تر شده، در جهان بودن مسئله مهمتری شده. شاید مثلا 1491 میلادی، یک سال قبل از اینکه کریستوف کلمب آمریکا رو کشف بکنه، یک تمدنی مثل آستک ها، مایا ها، اینکاها میتونستن بیرون از جهان زندگی کنن. ژاپن تا 1850 میتونست بیرون از جهان مدرن زندگی کنه، ولی دیگه نمیشه بیرون از جهان زندگی کرد و سرنوشت کشورها به شدت به هم پیوند خورده. تحت تأثیر این فرایند ما امروز بیرون از جهان بودن رو تجربه میکنیم. در از تحریم ها ما رو از جهان بیرون انداخته و این بیرون از جهان بودن فقط هم اینجوری نیست که باهات کاری نداشته باشن. تحریم به معنای این نیست که شما برو بیرون از جهان، برای خودت سر خود زندگی کن، هر جوری دوست داشتی زندگی کن. بیرون از جهان بودن یعنی این که بیرون از جهان هستی و نمیذارم هم زندگی کنی. بنابراین در وجه سیاست خارجی هم اون اتفاق افتاده. بخش دیگری از رنج نتیجه اقتصاد به گل نشسته ایرانه که حداقل دهه 90 از دست رفته است. تا به امروزش هم حتی برآوردها هم نشون میدن که حتی مثلا اگه ما چند سال متوالی پشت سر هم رشدای 8 درصدی داشته باشیم، تازه برمیگردیم به سال 90. مثلا 5 6 سال پشت سر هم که رشدای 8% اقتصادی داشته باشیم، قدرت خرید جامعه ایران برمیگرده به سال 90 یا تولید ناخالص داخلی. خب این خیلی درد میاره. من همیشه عادت دارم که آدم‌ها رو موجودات مادی ببینم در درجه اول، چون هر آدمی قبل از اینکه معنا و روح و اینا باشه یه موجودی، خونه میخواد، غذا میخوره، دستشویی میره، همون میره و یه موجود مادیه و اون رشد اقتصادی از دست رفته، این کار کرده و جامعه ایست که به شدت با مکانیزم های محیط زیستیش تحت فشاره. به مصطفی 10 سال 15 سال پیش وقتی من شروع کردم درباره محیط زیست نوشتن، انقدر مسئله گم بود و انقدر بودی که یه دهی میگفتن اصلا جامعه‌شناسی چه ربطی به محیط زیست داره. یادت میاد 10 سال پیش وقتی من درباره آب مینوشتم، بعضیا مسخره میکردن و اون موقع یه بار گفتم که ما درس عبرت تاریخ میشیم اگه به آب نپردازیم و امروز خیلی آشکار شده. آلودگی هوا از در و دیوار میبارد و کشور رو تعطیل میکنه، بحران آب پدید میاد، آلودگی خاک، فرسایش خاک، همه اینها، اینا وضع موجود این کشوره و من فکر میکنم اون رنجهایی که میکشیم یه وجهش به شدت مادیه، تحت تأثیر همین مادیاتی که گفتم، اقتصاد، آلودگی و یه وجهش که روش تأکید کردم اینه که قدرت تغییر در وضعیت رو تحت دو مکانیسم از دست دادیم. یک، در درون اقتدارگرایی سیاسی، در بیرون تحریم ها. یعنی دو تا لبه قیچی وجود داره که دارن مردم ایران رو و زندگیشون رو قیچی میکنن و تحت فشار قرار میدن. در بیرون تحریم ها و نظام جهانی. من کاری به پیدایشش ندارم، ما چرا پیدا شده، خب الان این وضعیت بالاخص در 15 سال گذشته، و در درون اقتدارگرایی سیاسی. این دوتا مکانیسم اون تغییر رو خلق کرده و ما رنج میکشیم. خیلیش با تو اشتراک داره، منهای مطمئنم تو هم اگه بستش بدی به همینها میرسیم. سوال دومی که مایلم اگر اون بخش اول ازش رد بشیم، این وضعیت چگونه پدید اومد؟ یعنی چی شد که اینجوری شده؟ یعنی این کشور، حالا بازم تو همون، خیلی سخته، حالا دارم تجربه میکنم چقدر سخت آدم خودشو از کشورش جدا کنه، از زاویه ی آدمی که یه جامعه شناس غیر ایرانیه به ایران فکر کنه، هی دائم نمیتونم خودم از وضعیت جدا کنم. حالا اگه جدا کنیم، به نظرت این چرا اینجوری شد و چه اتفاقی افتاد که به اینجا رسیدیم؟
مرسی از توضیحات دکتر جان. ببین دکتر جان، اولا که بیا یه توافق دیگه هم بکنیم، این که من گفتم امکان تغییر واقعا واسه خود ماها تو ذهنمون میاد که چرا نمیتونیم کمکی بکنیم، چرا مردم کاری نمیکنن واسه ایجاد تغییر در وضعیت، چرا سیاسیون ما استراتژی برنامه خاصی ندارن و مهمتر از همه ایده مشخص و روشنی واسه تغییر در وضعیت ندارن. همه اینا درست، اما این به این معنا نیست که در واقع ما خودمون نتونیم بیاندیشیم به تغییر. به همین دلیل دقیقاً این گفتگویی هم که داریم انجام میدیم در همین راستاه. و اگه بخوایم به تغییر بیاندیشیم و تغییر رو در کانون تفکر خودمون قرار بدیم، قطعاً نمیتونیم جز تأکید بر مفاهیمی مثل سوژه یا جنبه‌های غیر اجتماعی و خلاقانه زندگی یا مفاهیمی مثل امید، آزادی، در واقع وضعیت مدرنیته که امروزه دیگه با لزوماً با مفهوم نظم شناخته نمیشه، بلکه با مفهوم پیچیدگی، مثل بحثایی که ادگار مورن در واقع مطرح کرده یا بحثایی که باومن مطرح کرده در خصوص در واقع سیالیت جهان اجتماعی و زندگی اجتماعی امروز، یا بحثایی که آلن تورن مطرح کرده در خصوص جنبش‌های اجتماعی. باید مبتنی بر این مفاهیم و این نظریه پیش بریم که بحث تغییر بیا در کانون اندیشه ما قرار بگیره. از سوی دیگه باید از این سری مفاهیم هم پرهیز کنیم، مثل یک پارچگی لزوم در واقع تو معنای دورکیمیش یا جامع پذیری به اون معنای کلاسیک دورکیمیش یا انطباق با وضعیت و شرایط، باید از این مفاهیم پرهیز بکنیم که بحثمون بتونه پیش بره. در صورت بندی مسئله من با شما موافقم، بله، یعنی اون نکته که گفتم که حالا خب کدوم یکی از مسائل تاریخی را بذاریم در کانون بحثمون و بعد بخوایم نگاه نظری بکنیم به اونها، که اصولاً همین سوال آخری که طرح کردیم که این مسائل چرا ایجاد شد. خب در خصوص اینکه سیاست داخلی ما یک اقتدارگرایی انتخاباتی است، من با شما کاملا موافقم. من البته عنوان توتالیتاریسم به این وضعیت میدم، مطابق اون چیزی که گفتم، ولی نه توتالیتاریسم به معنای تام، با مؤلفه‌های توتالیتاریسم در واقع توی نظام سیاسی ما وجود داره. ما اصولا یک نظام سیاسی چند لایه هستیم، یعنی قانون اساسی ما، من این بحث رو کردم، به شکل دوگانه نوشته شده، جمهوری اسلامی، جمهوری تشویج زندگی مردم رو میخواد برجسته کنه به مشارکت مردم، اون اسلامیت وجه ولایت وجه در واقع اون باطنی گرایی که در سیاست رابطه مرید مرادی که بین مردم با ولی باید ممکن بشه، که خب طبعا این نظام سیاسی رو گام میبره به سمتی که آدم احساس میکرد تو این نظام سیاسی آزادی وجود داره، مثل سالهای مثلا انتخاباتی دوره اصلاحات و امثال هم، گاه هم با توجه به اتفاقاتی که افتاده از اون اتفاقات سالهای نخستین انقلاب، اون قتلا و درگیری ها و بعد اعدام ها و بعد اتفاقات بعدی و قتلای زنجیره ای و قتل برخورد با نویسندگان و نمیدونم اتفاقات سال 88 و قتلای 96 و 98 و 401، همه این کشتارهایی که اتفاق افتاد طبعا ما رو میبره به وجه اقتدارگرای سیستم روبرو میکنه و از خودمون میپرسیم چرا این سیستم واقعا داره از خودش یک شر میسازه و خودش به گونه یک موجود شرور نشون میده که میخواد در واقع در مقابل مردمانش بیسته و بخواد مردمانش رو سرکوب بکنه. در بخش سیاست خارجی هم باز من موافقم که ما چه اتفاقی افتاده تو کشور و چه کار کردیم که کلا از چرخه معادلات جهانی خارج شدیم، اصولا در انزوا و بنبست هستیم، بیرون بودن از جهان و از طریق تحریم و از حوزه از طریقهای متفاوت داریم تجربه میکنیم. البته من به اینها اصلا اصولا به معنای یک واقعیت سیاسی صرف نگاه نمیکنم، اینا وجه هستی شناختی ما شده، الان بود ما شده، زیست ما شده، یعنی اصولا دنیای ذهنی ما گرفتار در این مسائل، ما دیگه اصولا اینا رو احساس میکنیم به عنوان یک هستی و یک بودی که با خودش عوارضی داره و اون عوارضم در واقع بر زندگی ما عارض شده. به لحاظ اقتصادی کاملا موافقم که در حوزه اقتصاد ما یک اقتصاد ورشکسته در واقع روبرو هستیم. دو تا حوزه دیگه رو میخوام به بحث اضافه کنم که اون دو حوزه هم باید بهش بپردازیم. یکی حوزه فرهنگ است که اصولا ما مفهوم گفتگو رو منتفی کردیم. بزرگترین آسیبی که از نظر من جامعه ما باش روبرو هست مفهوم در واقع فضای بسته فرهنگی یا انحطاط فرهنگی یا در واقع تک صدایی فرهنگی است، چون اصولا معتقدم فرهنگ یعنی قدرت تفکر جامعه، یعنی در واقع اون قدرت ورود افراد جامعه به مشارکت در حوزه مسائل متفاوت جامعه، یعنی شما عقل، عقل مشترک، عقل نزد همگانه، باید همه جمعیت جامعه فعال باشن به لحاظ توان عقلایی، باید بتونن در واقع صدا بسازن از خودشون از مسائل جامعه و این قصه ها و روایت ها بیاد در گفتگوی با همدیگه گذاشته بشه تا ما بتونیم به یک جای دیگه برسیم.
اینجا بذار یه سوال بپرسم، نمیخواستم وارد بحث بشم، این که مثلا جامعه ایران این همه توش تولید محتوا میشه، پادکست تولید میشه، ویدیو کست تولید میشه، میدونی بازار کتاب هر دفعه میری شوکه میشی، اینقدر کتابای جدید میاد، کتابای نویسنده‌های ایرانی خارجی، این همه در فضای رسانه‌ای حرف میزنه، بازم فکر میکنی اینا هم نشانه اون منتفی شدن؟
بله کاملا،
بازم گفتگو منتفی ها؟
بله کاملا، همین که اولا این دنیای فرهنگ میتونم بگم تبدیل به یک دهات شده، یعنی یک جمعیت محدودی هست، یک روستاه، یک جمعیت محدودی است که خودشون در واقع مترجمن، خود نویسندن، خودشون رو دعوت میکنن همدیگر بخوندن. این یکی که اتفاقا در همین قلمرو محدودم، اصولا خوندنی ممکن نمیشه، قرائت و تفسیر ممکن نمیشه. نکته دومی که اصولا وضعیت جامعه در واقع به گونه‌ای نیست که مردم بتونن با حوزه فرهنگ در پیوند قرار بگیرن. و تو یه نکته کلیدی که نباید از یاد ببریم، در حوزه فرهنگ تولید به معنای تولید عینی نیست. یعنی که این کتاب تولید بشه این به این معنای نیست که کتاب تولید شده. تا شما این کتاب رو قرائت نکنی، تا نخونین، تا به نقد و بررسی گذاشته نشه، این کتاب اصولا تولید نشده. دنیای فرهنگ ماهیتش با در واقع حوزه‌های دیگه زندگی اجتماعی از این منظر متفاوت است که اصولاً با مصرفش تولیدش ممکن میشه. شما باید کالای فرهنگی رو به طور دقیق مصرف بکنید تا تولید ممکن بشه، وگرنه اینکه شما آمار بدین که این تعداد افراد رفتن به دیدن یک فیلم، اگر در خصوص اون فیلم گفتگوی ممکن نشه، اون فیلم اصولاً دیده نشده. به این معنا دارم میگم در واقع.
اینم بذار بپرسم روشن بشه، هم برای خودم هم برای بیننده‌ای که بعد ما رو میبینه، این که مصطفی مهرآیین مثلا میره در برنامه آزاد مدیا یا در رسانه صحبت میکنه، بعد میلیون ها بار دیده میشه، شاید فکر کنم میلیون ها ساعت ایده ها دیده شده، بازم فکر میکنی اینم گفتگو نیست؟
بازم اون گفتگو نیست، چون در واقع این فقط صدای منه، در حالی که توی این جامعه غیر از کودکان یا بچه‌هایی که نمیتونن قادر به روایت سازی نیستن الان و دیگران باید منافع اونها رو روایت کنن، همه جمعیت جامعه باید قادر به روایت سازی و خلق دنیاهای زبانی واسه خودش باشه، چون اصولا شما بدون خلق دنیای زبانی فاقد جهانیت هستیم. ما به میزانی به جهان دسترسی داریم که به سرمایه زبانی مجهز هستیم، یعنی قصه و روایت زبانی داریم.
یعنی میگی جامعه ایران قصه نمی سازه، قصه خودشو نمی سرایه؟
ببینید اصولا قصه سراییدن از مسائل متفاوت نیازمند یک وضعیت گفتگوییه آزاد و در واقع مشروع، اون چیزی که هابرماس میگفت که صداقت باشه، حقیقت باشه، در واقع فهمپذیری باشه به مشروعیت. این وضعیت گفتگویی چون وجود نداره و اصولا برخلاف اون اصلی که حاکم بر جامعه ماست به زبان مونتسکیو بر این حکومت، اصل ترس هست و اصولا سیستم های مبتنی بر ترس ذاتن فاسد و ذاتن در واقع در معرض فروپاشی هستن و این احساس رو به افراد منتقل میکنن که در این محیط ها در واقع به زبان باز مونتسکیو به فرد میگن یک مجموعه کارها رو انجام نده تا بتونی بقاء خودتو تضمین کنی. اولین چیزی که از مردم جامعه میخوان اینه که مردم جامعه باید سکوت کنن، باید سخن نگن. اگر از مسائلشون سخن بگن در واقع به عنوان کسی شناخته میشن که صاحب آگاهی، صاحب اندیشه، صاحب تفکر هست و در واقع در
اینجا میشه یه سوال بپرسم مصطفی؟ این سوال خیلی برام مهمه. خب این وضعیتی که میگی، یعنی همون وضعیت ایدئال گفتمانی یا گفتاری، حالا ایدئال اسپیچ سیچویشنی که هابرماس میگفت، این وضعیت همونجوری که خودش میگه ایدئاله، ممکنه این در یه لحظه ای از تاریخ یا در لحظاتی از تاریخ برای مدرنیته و بعد در جهان مثلا توسعه یافته رخ داده باشه، ولی امروز وقتی من نگاه میکنم کشورهایی که یه مسیر بهتر شدن و رفتن، مثلا وقتی نگاه میکنم به کره 1961، نگاه میکنم به ترکیه سال مثلا 1998، نگاه میکنم به هند 1989 قبل از اصلاحات واجپایی، نگاه میکنم به چین عصر ماو، خب اینا تو اون لحظه وضعشون همین جوری بود، یعنی وضعشون اینجوری بود که هیچ وضعیت گفتمانی ایدئالی وجود نداشت، آزادی وجود نداشت حرف بزنن، کسی جرأت قصه سرایی نداشت در کره 1961 یا در چین عصر ماو. خب اون ایدئاله، وضعیت ایدئاله لحظه تکوین یافته و تحول یافته تاریخ نیست، یعنی همه از ترس شروع کردن، چون من و تو که با هم احتمالا مشترکیم که از این 10,000 سال تاریخ ثبت شده بشر فقط 200 سالش مثلا یه چند تا دموکراسی، 20-30 تا دموکراسی به مرور رشد کردن، همین الان هم از این 200 مثلا خورده ای کشور که 170-180 تاش کشورهای اقتدارگران که توشون ترس به درجاتی حاکمه. بعد چجوری توضیح بدیم وقتی ترس ویژگی غالب تاریخه، بعد چگونه باید از این ترس بیرون اومد و این ترس چگونه متحول میشه و لحظه‌ای میرسه که به اون موقعیت برابری میرسن که همگان بتونن روایت سازی کنن، مشارکت کنن و با مشارکت همگان این روایت ساخته بشه؟
ببینیم وقتی بگیم مسئله فرهنگ، اون نکته آخرم بهش اضافه کنم که مسئله اجتماعه. خب. این در واقع اون آسیبی که ما در حوزه روابط انسانی و عواطف انسانی در واقع به جامعه زدیم و اونم باید مورد بحث قرار بگیره و جامعه رو تبدیل به یک جامعه عبوس، خشک، انعطاف ناپذیر، یخ زده و منجمد کردیم. این که میگین در حوزه فرهنگ آیا همه این جوامع فرهنگ رو در واقع تجربه کردن یا مردم از توان در واقع سخن گفتن برخوردار باشن، ببینید چی رو میاره وسط تو این ماجرا به لحاظ نظری؟ و اون مفهوم، مفهوم سوژگیه، یعنی که افراد بتونن در زندگیشون مشارکت بکنن. نکته اول اینه که ببینید توی جامعه‌ای مثل جامعه شوروی یا جامعه‌ای مثل در واقع کره جنوبی یا حتی ترکیه که شما مثال میزنین، که در واقع این جوامع وضعیتهایی رو طی کردن که از ما توسعه یافته تر هستن، اگه نگاه کنین همین الان هم وضعیت کره جنوبی یا وضعیت ترکیه یک وضعیت شکننده است. یعنی در این اینکه توسعه یافتگی را در واقع طی کردن و مبتنی بر شاخصهای تکنولوژیک یا شاخصهای اقتصادی از وضعیت خوبی برخوردار هستن، اما به لحاظ اجتماعی یا سیاسی در واقع از یک وضعیت شکننده برخوردار هستن. بنابراین اینا وضعیتهایی نیستن که پایدار بمونن، یعنی ممکنه هر لحظه ما یک بازگشت به عقب را تو این جوامع ببینیم که اینو در دوران همین اردوغان در ترکیه تجربه کردیم، چندین بار در کره جنوبی هم که همین اخیرا شما همین تجربه رو باش روبرو هستیم. بنابراین این به این معنا نیست که اگر این کشورهای همین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در واقع رشد را دارن در تجربه میکنن نه توسعه به معنای اون چیزی که در واقع ما در ادبیات جامعه شناسی به معنای عمیق یک فرایند تاریخی
توسعه همه جانبه بشه.
خب یا فرض کنیم توی یک کشوری فرض کنیم مثل سنگاپور، شما ممکنه از ما به من بگین که سنگاپور که دارای فیلسوف نیست، یا کره جنوبی فیلسوف اونچنان اندیشمند بزرگی نداره، یا ترکیه صاحب اندیشمند بزرگی نیست. بله این کشورها ممکنه صاحب متفکران بزرگی نباشن و اندیشمندان بزرگی نداشته باشن که گفتم به همون میزان دوچار شکنندگی هستن و در واقع توریزه نمیشه وضعیت این جوامع. اما نکته وجود داره و اون اینه که این جوامع به هر حال همون نکته که خود شما گفتی جزئی از نظم جهانی هن، یعنی از دانش جهانی، از عقل جهانی، از اون عقلانیتی که نزد همگانه است یک بهره‌مند. نکته دوم این که اینها چون جهتگیری مربوط به توسعه دارن، بله شما میتونین مثل رورتی بحث کنین، بگین اولویت در واقع این نهادهای دموکراتیک بر فلسفه، اصلا نیاز نیست فلسفه یا روایتگری یا در واقع زبان وجود داشته باشه توی جامعه، میتونین همین نهادها رو وارد کنیم، قوانین رو در واقع تنظیم بکنیم و همه اینها در واقع میتونه وضعیت جامعه رو به یک وضعیت مطلوب برسونه. اما یادمون نره شما توی همین جوامع، قطعا خود شما کار کردین، منم تا حدودی آشنا هستم، توی همین جوامع در واقع یک فضای باز اجتماعی به لحاظ عاطفی و احساسی وجود داره، یعنی مردم احساس میکنن که در درون یک قالب ایدئولوژی که منجمد یخزدهی که شما رو در واقع محدود بکنه در حدود تفکر، چون ببینین
امروز یا اون گذشته، یعنی امروز میگی چون ترکیه رو میدونم بخشی از اون پروژه نوگرایی اسلامی به ترکیه هم پرداختی، آشنایی باش اون فضای مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش، 60 سال پیش هم همین جوری بود، یعنی همینقدر اون فضای اجتماعی روایتگری وجود داشت، چون من در مورد کره جنوبی معتقدم 1961 وجود نداشت، حتی تا 1978-1980 هم این روایت وجود نداشت، نظامی ها حاکم بودن و چون یه کمونیستی بالاشون و سرشون بود به اسم کره شمالی که یک تهدید امنیتی وجودی بود، به شدت یک دیکتاتوری وحشتناکی رو اعمال میکردن.
ببین این پرسش شما به این برمیگرده تو ذهنیت شما که آیا واقعا فرهنگ میتونه پیش شرط توسعه باشه یا اینکه فرهنگ پیش شرط توسعه نیست، یعنی پرسش اصلی شما در واقع اینه. شما اگه حتی از این منظر جامعه شناسی فرهنگ هم نگاه نکنین به بحث توسعه، که اصولا من بارها گفتم توضیح دادم، تا شما گفتمان توسعه رو نداشته باشین دنیای زبانی نسازین که در واقع درش توسعه به عنوان هدف شناخته بشه، این دنیای زبانی لزوماً از توده های مردم ممکنه به در سطح، منظورم کلیت جمعیت جامعه نیست، به هر حال یک گفتمان توسعه‌ای توسط نخبگان یا روشنفکران یک جامعه طراحی میشه. یعنی شما ممکنه بگین همون نظامیانی که در کره جنوبی وجود داشتن، گفتمان توسعه، گفتمان رشد بر این جامعه حاکم هست. شما در خود ترکیه وقتی نگاه میکنین، از اون ترکان جوانی که در اواخر در واقع عثمانی شروع به شکل‌گیری کردن، که دیگه آخرین در واقع متفکر اون جریان نوگرا توی عثمانی هم مدحت پاشا هست و بعد ترکان جوان، بعد خود آتاتورک میاد و بعد در واقع این جامعه ترکیه وارد در واقع نظام جهانی میشه و خودش رو در واقع به عنوان یک ترکیه نشون میده، نه امپراتوری عثمانی، فارغ از تجربه عظیم اون چه که از عثمانی بر این کشور عارض شده با توجه به قومیت‌های متفاوت، زبان‌های متفاوت، جوامع متفاوتی که اینا تجربه کردن تا مرزهای متعدد اروپا رو در نوردیدن و به عنوان مستعمره خودشون در اختیار داشتن و تحت تأثیر این ثروت فرهنگی و این ثروت اقتصادی اجتماعی قرار گرفتن، در درون این جوامع یک گفتمان توسعه از سوی نخبگان به حداقل داره طراحی میشه. این که میگیم از سوی نخبگان در واقع طراحی میشه، این به معنای این نیست که تک تک مردم جامعه هم حتما در درون این گفتمان مشارکت داشتن در خلقش. مهم اینه که گفتمان به عنوان در واقع یک دنیای ذهنی که همه مردم درش گرفتار میشن و اونو میپذیرن و باش همراهی میکنن، در واقع تا این نباشه شما نمیتونین توسعه رو ممکن کنین. چرا راهی دور بریم؟ برگردیم به پهلوی اول خود ما. وقتی رضا شاه در واقع شروع میکنه به شکل دادن به ایران مدرن، بالاخره رضا شاه که من بارها گفتم آدم تحصیل کرده ای نبود، آدم باسوادی نبود، اما هم تحقیقات مونیکا رینگر هست، هم تحقیقات مرزاد بروجردی هست، هم تحقیقات دو متفکر دیگه آمریکایی هست که کتابی دارن در خصوص تحولات علم در عصر پهلوی، هم کتاب سیروس شایق هست که به زبان فارسی ترجمه شده، توانا بود هر که دانا بود، پیوند علم طبقه متوسط در ایران. شما وقتی این آثار رو نگاه میکنید میبینید که به هر حال جمهوری از نویسندگان، از نخبگان، از اهل فرهنگ در اطراف پهلوی وجود دارن و اگرچه ممکنه پهلوی بعد برخورد منفی با اونها کرد و بعضی اونها رو حتی اعدام کرد یا کشت و امثال هم، اما این جمهور فرهنگی در واقع شروع میکنن به طراحی یک ایده توسعه واسه ایران اون روز و این ایده توسعه از سوی جامعه هم پذیرفته میشه، یعنی مخالفتی از سوی روحانیت، مخالفتی از سوی مردم با این ایده در واقع به وجود نمیاد. آیت الله بروجردی همراهی میکنه، دیگران همراهی میکنن و جامعه رو میره به سمت توسعه. این که میگیم که تا فرهنگ نباشه به معنای اینه که دیسکورس کلان جامعه، جهتگیری کلی ذهنی جامعه باید سمت و سوی توسعه، سمت و سوی روشیافتگی در واقع
اینجا چون میخوام وقتم مدیریت کنم، منظورت اینه که ایران امروز اون رنجاشو که داریم چگونه به این وضعیت رسیدیم؟ حرفت اینه که در سطح زبانی و فرهنگی و اجتماعی اون گفتمان توسعه شکل نگرفت در ایران بعد از انقلاب؟
ببینید در ایران بعد از انقلاب، خب ما که طبعا یه انقلابی کردیم مبتنی بر اسلام انقلابی، البته اینکه اسلام انقلابی به شکل یک دست و یک پارچه باقی نمونده، مهمترین نکته این نیست، مهمترین نکته اینه که ببینید شما یه جمله از باختین هست که نقل میکنه در خصوص وقتی ازش میپرسن در خصوص داستایوفسکی، میگه که آیا داستایوفسکی صدای خودش رو مطرح نمیکرد تو کتابهاش؟ ازش میپرسن، میگه چرا؟ داستایوفسکی صدای خودش رو مطرح میکرد، اما داستایوفسکی صدای خودش رو جایگزین صدای شخصیت های داستانهاش نمیکرد. نکته اینه که همه نظام های سیاسی ایدئولوژی دارن، پهلوی اول ایدئولوژی داشت، ایدئولوژی توسعه، پهلوی دوم هم ایدئولوژی توسعه داشت. البته مسئله که مشکل کلیدی پهلوی دوم این بود که ایدئولوگ های در واقع قوی و قدرتمندی در این نظام سیاسی پهلوی دوم وجود نداشت غیر از خود شاه و اون سه کتابی که منسوب به شاه است. انقلاب ایران مبتنی بر اسلام انقلابی قرار گرفته. مهم این نیست که شما در واقع صدا نداشته باشین در حکومت و این صداتون هم اصلا مبتنی بر گفتمان توسعه نیست، البته تحولاتی درش رخ داد، یعنی در دوره هاشمی به بعد تحولاتی در این گفتمان رخ داد. نکته کلیدی من اینه که شما ببینین نسبت سیاست و فرهنگ اینه، اگر شما مداخله کنین در میدان فرهنگ یک جامعه و میدان فرهنگ یک جامعه رو تک صدا کنین، اون موقع در واقع فقط صدای شماست که در میدان فرهنگ جامعه فعال خواهد بود، جامعه ساکت خواهد شد و پاسخی هم که به شما خواهد داد یه پاسخ خواهد بود، یعنی به میزانی که شما در واقع صدای خودتو بیش از رادیکال بکنی پاسخ جامعه هم به تو رادیکال خواهد بود، که این اتفاق در جامعه ما افتاده، اسلام انقلابی این کار کرده. اما اگر قدرت در میدان فرهنگی جامعه دخالت نکنه و به اجازه بده که میدان فرهنگی جامعه پویا و فعال خودش به تولید صداهای متفاوت بپردازه، میدان فرهنگی جامعه یک فعال خواهد بود، یعنی مشارکت خواهد کرد صداهای متفاوت، مثل اونچه که در اواخر دهه 60 و سالهای دهه 70 در جامعه ما اتفاق افتاد که تا حدودی صداهای متفاوت در جامعه از نوگرای دینی تا نمیدونم اسلام سنتی تا اسلام انقلابی تا مارکسیست تا نمیدونم لیبرال ها وجود داشت و همه داشتن با هم دیگه گفتگو میکردن. نکته اول اینه که این صداهای متفاوت گروه های متفاوت جامعه رو نمایندگی میکنن، حتی اگه خود مردم در واقع حرف نزنن، خود مردم هم به اشکال متفاوت حرف خواهند زد، چون فقط قرار نیست که در قالب ایدئولوژی رسمی یا تفکرات فلسفی و علمی مباحث مطرح بشه. ادبیات، هنر و گفتمان زندگی روزمره مردم میتونه مهمترین آغازگاه‌های در واقع تغییر باشه، همون چیزی که برگر و لاکمن در کتاب ساخت اجتماعی واقعیت به مثابه نظام‌های توجی در واقع مطرح می‌کنن. نظام‌های توجی از کلیشه‌ها شروع میشه، از ضرب المثل‌ها شروع میشه، از جملات نظری اولیه شروع میشه، بعد میرسه به سطح هنر، بعد میرسه به سطح ادبیات، بعد میرسه به سطح فلسفه و علم، در بالاترین سطح میرسه به سطح دین. اگر فضای فرهنگی جامعه باز باشه و فضاهای متفاوت درش مطرح باشن، اولا جامعه به صدا در میاد، دوما اینکه شما جامعه احساس میکنه که شیء بی صدا نیست، شیء بی آوا نیست، فکر میکنه که صدایی داره که داره میاد بالا، داره سخن میگه. این نکته بعد. نکته دوم این که این صداها در گفتگوی با همدیگه یک فضای معنایی میسازن که افراد در درون اون احساس بودن، احساس هستی میکنن. نکته سوم این که در گفتگوی با همدیگه شما یک فلسفه کنشی میسازین که در واقع مبتنی بر دیگر بودگیه. یعنی شما این فقط سخن گفتن نیست، دیگر بودگی افراد را هم میفهمی و این دیگر بودگی را درونی میکنی و قادر تبدیل به یک خود دموکراتیک میشی. شما فرهیخته تر میشی در این فضاهای فرهنگی که مجله خونده میشه، روزنامه خونده میشه، شبکه‌های مجازی فعال هستن، تلویزیون و اخبار، ادبیات خونده میشه، هنر، سینمای خوب دیده میشه. نکته مهمتر اینه که یک در واقع احساس در واقع مشترکم به وجود میاد. یعنی در یک فضای فرهنگی پویا وقتی ترس برداشته میشه و افراد، چون ترس مهمترین منبع اینه که شما در واقع در درون خودت حقیقتو کتمان میکنی، یعنی خودتو با دست خودت در واقع دفن میکنی. اینه که من به زبان هان آرنت بارها گفتم توتالیتاریسم واسه دفن آدم ها میشه. یعنی شما وقتی در درونت احساس ترس میکنی و قادر به سخن گفتن نیستی، توان انسان بودگی خودت، اون توان عقلانی و ذهنی خودتو در درون خودت دفن میکنی. اگر این ممکن بشه، یعنی شما گفتگو کنین، بخندین، چون گفتگو آغاز خنده است، آغاز جشنه، همین گونه که من و شما که الان کنار هم نشستیم احساس خوبی از کنار هم نشستن چه خوب بود، گفتگوی ما افراد بیشتری در اون شرکت داشتن. از سوی دیگه یک فلسفه در واقع روایت، یک فلسفه عمل مشترک هم ایجاد میشه. در این گفتگوها اون موقع ما به این نتیجه میرسیم که چه کنیم که تغییر کنه، که وضعیت بهتر بشه. اینه که در واقع توسعه نیازمند اینه که مردمان جامعه شما و نخبگان جامعه شما در سطوح متفاوت زندگی، یعنی مکانیک ها در حوزه مکانیکی، اونایی که تربیت معلمن در حوزه تربیت معلم، اونایی که در حوزه فرض کنیم دانش آموزی و آموز پرورشن، معلمان مدارس یا دانش آموزان در خود مدرسه، پزشکان در حوزه پزشکی، صداهای متفاوت وقتی در جامعه گفته میشه، یعنی اینا اونها هستن که منطق درونیه دنیاهای خودشون رو میفهمن. پزشکان میتونن به شما بگن مشکلات دنیای پزشکی چیه و چه نیازسنجی‌های اونا انجام دادن.
بعد این با همون نسبت داره با همون مفهوم جامعه مدنی که جامعه شناسا روش تاکید
می‌کنن. بله، اون آغازگر توسعه هست. یعنی شما اگر اون جامعه مدنی رو بسازی و در واقع این صداهای متفاوت، یا اون جمله مشهور فوکو، دانش زندگی دانش سیاسته، دانش زندگی،
یعنی
دانش
اجازه بدیم، یعنی اجازه داده بشه، این که بدیم نمیدونم کی باید بده، خب اجازه داده بشه که آدم ها زندگیشون رو روایت کنن، حرف بزنن، و این معنیش میشه در اصل مشارکت زبانی یا وجه زبانی مشارکت اجتماعی. در اصل آدم ها وقتی حق داشته باشن مشارکت بکنن، این گفتار زبانی هم تولید میشه، در اصل زندگی خودشون رو روایت میکنن.
و البته در اون این مشارکت، محمد جان، شما چون به مفهوم توسعه خیلی علاقمندی، برنامه ریزی در میاد، یعنی عمل، برنامه ریزی، تغییر، کجاهای جامعه نقصان داره، مشکلات جامعه چی هست، و اون موقع است که توسعه از پایین، توسعه اجتماع بنیاد
از پایین اتفاق میفته.
توسعه اجتماع بنیاد از پایین در واقع ممکن میشه. این که میگم اگر اجازه داده بشه، چون اگر قدرت مداخله کنه در فضای فرهنگی و تک صدا کنه و این فضا میانه رو از بین ببره، خب جامعه تک صدا خواهد شد. یکی از خوبی های وجود این فضای میانه روی در حوزه سیاسی خودش اینه که مردم چون صداهای متفاوت رو میشنون و صداهای متفاوت درونی میکنن و تبدیل به یک خود دموکراتیک میشن، اصولا خشونت از جامعه رخت برمیبنده. یعنی ما میشیم تبدیل به مردمانی که با مدارا و گفتگو با همدیگه و با نظام سیاسی روبرو میشیم. اون موقع شرط دیگه، جامعه دائما در وضعیت شورش و جنبش قرار نمیگیره.
اینجا یه جمله میخوام یه نتیجه بگیرم ببینم موافقی، یه خطی نمیخوایم بستش بدیم. فکر میکنی بین سالای مثلا 68 69 70 70 76 تا مثلا 82 3 4 این سطح گفتگوی اجتماعی، این روایتگری مشارکت بیشتره و اون توسعه هم بهتر داره اتفاق میفته؟ نه، یعنی پیامد طبیعی این،
بله اینو میپذیرم، ولی باز هم در ظاهر هست. چرا؟ چون ما در درون همین وضعیت، در همون فضا باز شکاف داریم، باز در واقع مداخله نیروهای امنیتی و نظام سیاسی وجود داره، قتلای زنجیره‌ای، قتل نویسندگان،
ولی شدتش خیلی کم.
بله، دیگه یعنی و فضای اجباری که به هر حال بر دانشگاه، بله، حاکم است، فضای برخورد و سرکوبی که حاکم هست. و اینکه ببینیم به طور کلی بگم، ببینید اون چی که گفتم به لحاظ احساسی، حالا اگه برگردم به اون قلمرو عاطفه، توصیف فقط دارم میکنم، ما هنوز وارد تبیین نظری نشدیم. قلمرو عاطفی به این معناست اینه که جامعه واقعا احساس کنه که خودش و نظام سیاسی در دوستی با یکدیگر هستن، یعنی اینا واقعا نمایندگان مردمن، به فکر مردمن، مفهوم ملت ناسیونالیسم رو میفهمن، دغدغه ایران رو دارن و چون دغدغه ایران و دغدغه مردمان ایران دارن، دارن سیاست گذاری میکنن واسه اینکه جامعه به سمت درستی حرکت کنه و این در هوا منتشر باشه. من بارها گفتم هوا، در واقع به زبان ساده بگم هوای گازآلوده، هوای متانزده است، هوای گوگردزده است، هوای خفه کننده است، کربن، اکسیژن در این هوا نیست. آزادی به مثابه هوا باید در جامعه. ببینید شرط اول عقلانیت اینه که شما باید اکسیژن داشته باشید تا بتونید نفس بکشین، یعنی یک دم و یک بازدم اصل حیات است. در جامعه مهمترین شرط سوژگی انسانهای جامعه که افراد احساس کنن میتونن در زندگی فردی و زندگی اجتماعیشون سوژگی داشته باشن و تغییر ایجاد کنن، شرط آزادیه. به این معناست که در واقع آزادی و نه دموکراسی، دموکراسی نظام سیاسیه، دموکراسی میتونه انتخابات باشه، همین اونا. آزادی به معنای کلی، در واقع آزادی به معنای چی؟ به معنای این نیست که نیروی وجود نداشته باشه که منو کنترل نکنه. طبعا همه جوامع سطحی از کنترل درشون وجود داره. آزادی به این معنا نیست که من یک اراده مطلق داشته باشم هر کاری. آزادی به معنای همون چیزی که هانا آرنت میگفت مد نظر من هست، یعنی من بتونم اینو احساسو در خودم داشته باشم که من از توان زادگی برخوردارم، من قادرم یک کار غیر منتظره بکنم. یعنی آقای دکتر محمد فاضلی زمانی که داشته دانشجوی مهندسی بوده، داشته مهندسی صنایع میخونده، اگر در خیال خودش داشته در واقع تصور میکرده که میتونه یک متفکر اجتماعی خوب بشه و بعد وارد در واقع تحصیلات جامعه شناسی بشه و بعد اینو ادامه بده، یه نظام دانشگاهی وجود داشته، یک نظام کنکوری وجود داشته، یه امکاناتی وجود داشته، یعنی همون چیزی که گیدنس توی جامعه شناسی بهش میگفت استراکچریشن یا ساختاربندی. در واقع ساختار توی خب تعریف کلاسیک ما میگفتیم همش محدودیت، عمدتاً تاکید بر وجه محدودیت بود. حالا بپذیریم که این ساختار هم محدودیته و هم فرصتهایی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم در درون این فرصتهای موجود اندکی خودمون رو بروز بدیم، خودمون رو تحقق بدیم.
الان حرف دینه که اون ساختاره به یه نقطه‌ای رسیده که اجازه بروز، اجازه تغییر دادن نمیده.
اصلا به هیچ عنوان احساس تحقق، احساس بروز شما این نمیتونی احساس کنی، میتونی خودتو به فعلیت در بیاری. یعنی اینقدر قدرت این ضرورت ها، این اجبار، این سرکوب، این تحکم، این نگاه از بالا و این عبوس بودن سیستم و اینکه سیستم جامعه احساس میکنه که سیستم به مثابه یک چشم در همه جا داره او را رصد میکنه، همه جا داره او رو میبینه و بی‌اعتمادی که بین مردم وجود داره، اینکه گفتگو منتفی شده، اینکه آدما همه به هم دیگه مشکوکن، در وضعیت شک و تردید نسبت به هم دیگه به سر میبرن، همه اینها باعث شده که آدم‌ها گفتن به دست خودشون خودشونو دارن دفع میکنن.
اجازه میدی اینجا باید یه مخالفت کنم و صورتبندی خودم هم بگم. من با یه بخشی از حرفات موافقم. اون بخش اینه که جامعه روایت میخواد و قصه میخواد. انسان موجود قصه گوه، اصلا موجودیه که بدون قصه پیش نمیره. ایران یه قصه داره، اصلا خود ایران ها، ایران یه قصه داره، ایران باستان، ایران فردوسی، ایران
دکتر جان یه چیزی تو وسط بحثت ببخشی جمله بگم، قصه ای که پراکسیس هم هست ها.
بله
عمله.
بله قصه ای که حولش عمل شکل میگیره، به عملها شکل میده، به آدمها جهت میده. میدونی آرش کمانگیر یه قصه است، یه شعره، درسته؟ اما این آرش میتونه آدما رو به وطن بچسبونه، آدما رو میتونه بفرسته تو مثلا جبهه جنگ، آدما رو میتونه ایران دوست بکنه. فردوسی همین کارو کرده و این قصه مولانا هم هست، قصه حافظ هم هست، رندی حافظ هم هست، همینجوری. و قصه این فرهنگه. اینجاشو باهات موافقم، یعنی اینکه جوامع به قصه احتیاج دارن و وقتی بی قصه میشن افسردگی میگیرن، ناامید میشن. حتی فکر میکنم آدما وقتی به زندگیاشون پایان میدن افسرده میشن که زندگیشون دیگه قصه نداره، یا قصه اصلا دیگه هیچ کنشی از توش در نمیاد. بنابراین اگه کماکان من و تو بعد از 26 سال از اون صندلی های آموزش دانشگاه تربیت مدرس نشستیم حرف میزنیم، کماکان زندگیمون قصه داره و به یه چیزایی داریم با اون قصه ها حرکت میکنیم. اینجاشو باید موافقم. خب اونجایی که باهات مخالفم اینه که خیلی دنیای سیاهی تصویر میکنی و تصورت اینه که اون فکر میکنم اون اقتدارگرایی انتخاباتی رو میبری میکنیش توتالیتاریسم و بعد فکر میکنی که هیچ قصه دیگه وجود نداره. من جامعه ایران رو بسیار فعال میبینم و علارغم همه رنجایی که میکشه، علارغم همه نگرانی هایی که داره. نگرانی هاشو من و تو با هم خیلی رصد کردیم. من عدد رقمیش بیشتر از تو مهاجرت، تو جداول فقر، توی 30% که زیر خط فقر چسبیدن و سالهاست بالا نیومدن، تو توسعه نامتوازن، تو بحث آب، تو بحث خاکمه، این چیزا. ولی این جامعه داره با تمام، با چنگ و دندون تلاش میکنه که قصهشو بسازه. و اتفاقا فکر نمیکنم مثلا فقط کتابا رو نمیخونه، میخونه، تفسیرم میکنه. ببین به مصطفی یه چیزی بگم، این کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی نورس خیلی کتاب سختیه، هم به لحاظ تاریخ اروپا، هم به لحاظ استدلال‌های نظری. یعنی من اگه بخوام اون کتابو درس بدم، فقط دوره دکتری جامعه شناسی مون رو درس میدم. خب بعد وقتی اینو تو پادکست دغدغه ایران شرح کردم، باورت نمیشد. فکر میکردم مثلا همون اولی قسمت اول، 5 قسمت گفتم کتاب رو، فکر میکردم همه پیام بدن بگن آقا ول کن این چیه مثلا تو شرح میکنی اینها. بعد دیدم مثلا 10,000 بار گوش داده شد و بعد آدم ها تو جاهای مختلف دیدم دارن دربارش حرف میزنن و باهاش بس. یعنی دارن عناصری از گفتگو رو تو فیلم، تو سریال. جامعه ایران با گوشی داره فیلم میسازه، فیلم مستند میسازه، داستان از توش بیرون میاد. هزاران پادکست دارن تاریخ ایران رو روایت میکنن. یعنی یه زمانی، حالا چه پهلوی چه جمهوری اسلامی، یه کتاب تاریخ میداد دست بچه‌ها، کتاب تاریخ بخونید، این تاریخه. خب حالا 100 تا پادکست تاریخی هست که تاریخ ایران از نو دارن تعریف میکنن، از تمدن ایلامش دارن میگن. یعنی احساس میکنم این جامعه به شدت فعاله، رنج میکشه ها، وحشتناک رنج میکشه، رنج فقر. همون پیامایی که تو هر روز توی، چون تو هم هستی تو فضای اینستاگرام و تلگرام و توییتر و اینا، که ازت درخواست کمک میکنن، یکی 50,000 تومان میخواد، یکی دندونش درد میکنه، یکی شیر برای بچهش میخواد، حتما از این پیاما دریافت کردی. تو خیابون هم بهت میگن، منم با اونا مواجهم ها. خب اما احساس میکنم این جامعه بی قصه نشده و خیلی عمیق داره تلاش میکنه قصهشو بسازه. خب این یه نکته. نکته دوم، احساس میکنم این بی قصه شدن یا کم قصه شدن، بازم اینجاشو باید مشترکم، محصول همون دوتا آیتم است. یعنی آیتم اقتدارگرایی انتخاباتی، اقتدارگرایی در داخل، که از یه مقطعی، تصورم این از سال 88 به بعد، این در این کشور خیلی تشدید شده. یعنی تا 88 هم کماکان اون اقتدارگرایی سیاسیه مثل عرف کشورهای در حال توسعه داره عمل میکنه. یعنی عرف عنصر ایدئولوژیشو میفهمم، اما میدونم تو دیتیل جزئیاتش رفتی، ولی یه چیزی بیره. مثلا برگردیم به سال 76، انتخاباتی که 76 در ایران برگزار شده تو اسکیل کشورهای خاورمیانه انتخابات خیلی چیزی خوبیه. یعنی همون موقع هم ترکیه مثلا یه گروهی میان تو قدرت، نظامی ها کودتا میکنن میذارن کنار، و همین کشورهای اطراف، عراق صدام بود، در سوریه دیکتاتوری حافظ اسد بود، کشورهای عربی هم هیچ کدوم انتخابات نداشتن. کجدار و مریض داشت میومد جلو. از 82 به بعد کل این نظم فرو پاشید و اون اقتدارگرایی سیاسی عجیب شد. و از 89 به بعد با تحریم ها جامعه ایران رفت تو خفگی. یعنی بخشی از این بی قصه شدن که بخشی از جامعه رو وادار کرده به فرار و مهاجرت و بحران، محصول اینه که فضای اقتدارگرایی سیاسیه و فضای تحریمه هی تنگتر شده. و دو تا بحران شدید، مثلا بحرانهای دهه 90 هم روش هست. تصورم اینه اگه بشه از این دو تا خارج شد یا یک منفذهایی باز کرده، حالا چه اون منفذ اقتدارگرایی انتخاباتی سیاسیه که تو تعبیر میکنی بهش به توتالیتاریسم، و میفهمم هم حتما، حداقل من هر وقت مصطفی در میبینم ویدیوهاتو تو تلویزیون و تو تلگرام و بقیه اینا که حرف از توتالیتاریسم میزنی، میگم مصطفی حتما منظورش توتالیتاریسم به اون معنایی که مثلا آرنت و بقیه درباره نظام هیتلری و فاشیسم موسولینی میگفتن در ایتالیا به اون معنا به کار نمیبره، چون تو اون مدل وقت باید مصطفی هم اصلا نتونه حرف بزنه، چون هیچ کس نمیتونه حرف بزنه تو اون سیستم. ولی اون اقتدارگراییه، اگه بشه در اون اقتدارگراییه فضایی باز کرد و بشه تو اون فضای بین المللیه اتفاقی رخ بده، این جامعه‌ای که به شدت داره تلاش میکنه تا خودش رو سرپا نگه داره، حتی به لحاظ کمک کردن به همدیگه، من احساس نمیکنم، درست نسبت جامعه و حکومت عبوسه، ولی جامعه در درون خودش عبوس نیست. به مصطفی من حرفم اینه، با این میزان فقری که ما داریم، اگه خیریه ها، اگه مردم دست همدیگه رو نمیگرفتن، اگه به داده همدیگه نمیرسیدن، این جامعه باید زودتر از اینا فرو میپاشید. یعنی اساسا چیزی ازش باقی نمیمون. هنوزم هستن آدمایی که یه ذره مثلا 10% بالاتر از نیازاشون برطرف میکنن، 2%شو کمک یکی دیگه کنن. یعنی این جامعه در درون خودش عبوس نیست. این جامعه کماکان موسیقی خودشو میسازه، کتاب خودشو مینویسه، رقص خودشو داره، آواز خودشو داره. و این داشته ها رو نباید صفرش کرد و برد منفیش کرد. اما اون دوتا رو باید موافقم، یعنی این که اقتدارگرایی سیاسیه و اون تحریمه به شدت داره تهدید میکنه این زندگی رو، و اگه بشه تو اون دوتا بال اقتدارگرایی سیاسی و تحریم یک مجرایی گشود و یک نقطه امیدی ایجاد کرد، این نیروی درونی قصه گویی جامعه خودش راه میفته. میخوام اگه سر این توضیح بیشتری نداری و اگه داری کوتاه، بریم سراغ این که حالا از این وضعیت چجوری بریم بیرون. یعنی چون من و تو زیاد این حرفا رو زدیم که و دیگران
اینو گفتن، اگه دوباره خب شما از من بپرسین اصلا این اقتدارگرایی و این تحریم از کجا میاد، خب باز دوباره من باید برم به سمت یک تحلیل فرهنگی از ماجرا. به چه معنا؟ ببینید، شما یک ایدئولوژی به اسم اسلام انقلابی دارین که با وجود همه شکاف‌هایی که ممکنه در سال‌های بعد از انقلاب درش ایجاد شده باشه، در یک دوره‌های زمانی کوتاه ممکنه این مقدار انسداد فکری که ایجاد میکنه، فکر ایجاد کرده تو جامعه، یه مقداری تضعیف شده باشه، اما به هر حال ببینید شما، این اسلام انقلابی یه دوگانه‌هایی ساخته. این دوگانه‌هایی مثل امت و طاغوت، این دوگانه‌هایی مثلا فرض کنین آدم بورژوا و آدم مثلا ساده زیست، دوگانه مثلا فرض کنین انسان مؤمن انقلابی با انسان غرب زده سکولار، نمیدونم دوگانه به اسم عفت بی حیایی، دوگانه به اسم زن پاک زن ناپاک، خودی غیر خودی، دوگانه به اسم دشمن یا نیروی نظام و امثالهم. این سالهای ساله که فرم تفکر و اندیشه سیاسیون ما رو داره تعیین میکنه، چه در رده بالای این نظام سیاسی، چه در واقع رده‌های پایین. ببینید، این اونچه که شما الان دارین به مثابه یک رهبر که اون بالا نشسته و بعد یک رئیس جمهور و نیروهای نظامی که حافظش هستن، این در کلیت نظام جامعه شما داره بازتولید میشه. در این در همه استانها شما یه استاندار دارین که نماینده دولت هست، یه نماینده ولی فقیه در استان دارین و یک فرمانده سپاه دارین که این ساختار کلان رو در همه جا دارن بازتولید میکنن. این توهم حقیقت از بالا، اینکه حقیقت نزد ماست. چرا؟ چون اصولا این نظام سیاسی، نظام سیاسی مبتنی بر روحانیته. روحانیت خودش مدعی تفکره، مدعی اندیشه است. اگر علوم انسانی هم در جامعه ما وجود دارن، یا اگر هنر و ادبیات مدرن وجود داره، اگر در واقع اینها وجود دارن، اینا به این معنا نیست که این علوم انسانی را پذیرفتن و به عنوان یک منبع مدیریتی، منبع معرفتی در مدیریت جامعه دارن در واقع دخالتش میدن. با علوم طبیعی و با علوم در واقع پزشکی مشکل میتونن نداشته باشن. چرا؟ چون در واقع ابژه این علوم ابژه‌های بی صدا هن، ابژه‌هایی هستن که دنیای خاصی رو، جهانیت خاصی رو تصویر نمی‌کنن. اما جهان، جهان علم در واقع که شما میتونی از طریق مهندسی معکوس یا از طریق دنیای پزشکی، داروسازی و امثالهم استفاده کنی در راستای نیروی چیز خدماتی که در جامعه داره ارائه میشه. اما اونجا که معرفت با باورها، معرفت با ارزش‌ها، معرفت با هنجارها در واقع پیوند می‌خوره، اونجا در واقع همین دنیای علوم انسانی است. یه وقت هست نظام سیاسی شما به شما میگه من یک ایدئولوژی دارم، در درون این ایدئولوژی این ارزش‌ها و این هنجارها و این باورها در میاد، شما باید اینا رو جامعه پذیر بشی، شما باید فرهنگ پذیر بشی، درونی کنی، یک پارچگی و انسجام مورد نظر منو ایجاد بکنی و در درون این اسلوب تفکر، یعنی این ساختار، این فرم تفکر، نه فقط محتواش، اون بحث چه گفتنش مهم نیست، بحث چگونه گفتنشه، در درون این اسلوب ساختار شما باید تبدیل به انسانهای ساکت، انسانهای بی صدا، شیواره باید بشی. منجمد و یخ زده بشی، فقط پیام هایی که به تو داده میشه رو باید بشنوی و این پیام هایی رو که شنیدی در واقع باید اطاعت کنی و اینها رو در حوزه عمل، مناسک زندگی، اجرای زندگی باید شما در واقع اجرا کنی، تا اونجا که حتی اختیار اتاق خواب افراد جامعه هم در ید این ایدئولوژی است، یعنی به تعداد فرزندان شما رو هم داره تعیین میکنه که شما الان باید در واقع این تعداد بچه داشته باشین، یا اینکه شما متأهل نباشین به شما کار نمیدن و امثال هم در حوزه‌های متفاوت زندگی، در کوچکترین امور زندگی این ایدئولوژی خودشو میریزه، مثل یک رود جاری میشه در متون درسی. ببین شما متون درسی همین الان مدارس نگاه کنین، در هدیه آسمانی کلاس دوم یا سوم دبستان در واقع از در واقع حضرت فاطمه، از نمیدونم پیامبر، از حضرت زینب، از آیه های متفاوت قرآنی داره سخن گفته میشه که تک تک دانش آموزان میتونن بپرسن که بچه ای که 8 سالشه یا 9 سالشه چرا باید با قصه مثلا نمیدونم پهلوی شکسته حضرت فاطمه آشنا باشه. این تهاجم ایدئولوژیک، این تهاجم جامعه پذیری در عرصه گوشه‌های زندگی، در بوروکراسی، در ادارات داره ممکن میشه. شما ببینید بوروکراسیتون 10 میلیون آدمه،
ولی یه چیزی هم، یه روایت هم جامعه داره ها.
نه
بذار اینو بگم، جامعه میگه در به شدت در مقابل اون
بله اون بکنه. بحث سوژگی و مقاومته. شما ببینید 10 میلیون کارمند دارین، بازنشسته و کارمندی که الان سر کارن، 6 میلیون بازنشسته، 4 میلیون کارمند، اینا اگر 4 نفر فرد در خونشون باشن میشن 40 میلیون جمعیت این جامعه. شما دارین طبقه متوسط این جامعه رو در واقع تحت فشار قرار میدین که در قالب یک دستگاه فکری خاص بیاندیش، زندگی کن و بپذیر. البته که جامعه اینو نمیپذیره و مقاومت خواهد کرد، اما چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که شما در واقع با مبتنی، چون این اندیشه که فقط اندیشه نیست، این به زبان فوکو از دیسکورس تبدیل به دیسپوزیتیو شده، به خاطر همین خود اونم میگفت باید دیسپوزیتیو انالیسیس کرد، یعنی تبدیل به یک نظم شده که به سوی میل میکنه، تبدیل به یک سامانه، به یک نظم شده. این ایدئولوژی با خودش کردار و مناسک و رسومات و آیین‌نامه و مقررات میاره که شما در بوروکراسی، در دانشگاه، حداقل خود من شما باهاش روبرو هستیم، این آیین‌نامه ها و بوروکراسی ها و مقررات در تک تک ادارات این مملکت، ساعت ها، شرکت ها، شرکت های خصوصی، حتی ساختمان سازی، حتی در قوانین در واقع نگه داشتن ساختمان، حتی نمیدونم طراحی خیابون و جاده و امثال هم، همه اینها این ریخته و بعد این ایدئولوژی نهاد ساخته، نهادهای متعددی که خودشونو حامی این ایدئولوژی میدونن که مهمترینشون نهادهای امنیتی و در واقع نظامی مثل سپاه، پاسداران، بسیج و امثال هم هستن که با بودجه‌های کلان دارن از این ایدئولوژی دفاع میکنن. خب شما وقتی چنین فضایی رو میسازی، این حوزه‌های علمیه، نمیدونم این مدارس که واسه این مسلمان کردن چیز، شیعه کردن این کشورهای دیگه در واقع ساختن، جامعه مصطفی و امثال هم، شما وقتی این حجم از تهاجم، این حجم از فعالیت فرهنگی رو میبینین، به خصوص این که شما یک وزارت ارشادی دارین که دائما داره سانسور میکنه، مقررات خاص خودش داره، ممنوع الفعالیت، این کلماتو شما دقت بکنین، ممنوع الفعالیت، ممنوع الکار، ممنوع التصویر، ممنوع بلیط گرفتن، نمیدونم و و و انواع ممنوعیت هایی که دارن ایجاد میکنن، و به خصوص این که شما اگر تو همچین فضایی کار کنی و بخوای حرفم بزنی، با منت، با تحقیر اینی که نون داریم بهت میدیم روبرو میشی، که داریم نون بهت میدیم ولی اجازه بدادیم که خب جامعه ای که این گونه است که خب نمیتونه سخن بگه، که جامعه ای که این گونه است که نمیتونه سخن گفتن، منظور من این نیست که فقط ادبیات خونده بشه یا کتاب فرض کنیم نورس در واقع شما بخونین و مردم بشنون، یا من از باختین و دریدا و نمیدونم ایکس و ایگرگ حرف بزنم و هانا آرنت، یا اینکه نمیدونم رسولوف فیلم بسازه، از غیر فرهادی فیلم بسازه، فقط اینا نیست. نکته اینه که تک تک گوشه های زندگی، یعنی اونی که مکانیکه، اونی که میخواد یک شرکت کوچیک تأسیس کنه، اونی که میخواد در واقع کارشو مثلا در یه مهد کودک گسترش بده، اونی که میخواد کارشو در یک سوپرمارکت گسترش بده، این باید احساس بکنه که نظم کلی جامعه، سامان کلی جامعه به لحاظ گفتگویی با او همراه در ایجاد تغییر در کردارها و آیین‌ها و مناسک‌ها کار او را تسهیل می‌کنه و نهادهای موجود در جامعه اجازه میدن اون قوانین و مقررات و روابط که فرد بتونه خودشو تحقق ببخشه، خودشو بروز بده، و این برمیگرده به کلیت جمعیت جامعه. چون ما اینقدر انبوه بحران داریم و تجمیع بحران‌ها، یعنی شما فرض کنین که اگر همه جمعیت جامعه بسیج بشن سالها کار خواهد برد که این جامعه انجام دوچاره. اگر در همون قلمرو آب که خود شما کار کردین و به قول شما به عنوان منم به یک مقدار سال یکی دو سال در پژوهشگاه زلزله بودم، در حوزه آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های طبیعی کار کردم، یکی دو تا مقاله دارم. خب اگر تو همون حوزه آسیب‌های طبیعی شما نگاه کنین، خب دیدگاه خداباور اگر حاکم باشه بر مسئولین شما که این دست خداونده که بی آبی است، این گناه کردن مردمان شما که این مشکلات وجود داره، با دیدگاه مهندسی که به شما میگه که این مسئله برمیگرده به تغییرات آب و هوایی، نمیدونم در زلزله برمیگرده به قدرت برخورد نیروی زلزله با نیروی ساختمان، به مسئله مقاومت و امثالهم، این که باید چگونه درها رو طراحی کرد رو به بیرون که وقتی افراد فرار میکنن با در برخورد نکنن، و همه این نکات اجتماعی توی ماجرا، تا تبیین جامعه شناختی که در واقع اون موقع بس بر سر اینه که در آب یا در کمبود آب یا در کمبود برق یا در زلزله کدوم گروه های اجتماعی بیشتر آسیب خواهند دید، سالمندان، کودکان، معلولین و امثالهم، طبقات ضعیف و فقرهای جامعه. آب که بی آبی که بر همه تاثیر یکسان نخواهد داشت. خب این لازمشی بود. اگر فرض کن شما جمعیت جامعه به سخن در می اومد، همین آدم هایی که تو این مملکت سالهای سال، شما میگین این مملکت تاریخی داشته و همیشه هم این سرزمین بی آب بوده، از بحث‌های خود شما خوندم، اما همین مردمان استراتژی هایی داشتن در گفتگوی با همدیگه بر سر همین مسائل در واقع، که میتونستن مسائل زندگی خودشون رو تنظیم کنن و این مسائل رو مدیریت کنن و بر عهده بگیرن. همه اینها مربوط به دنیای زبانه، یعنی به دنیای مفهوم سازی. شما اگه وارد دنیای آب الان بشین، مفهومی مثل قناعت، مفهومی مثل آبرا، مفهومی مثل قناعت کردن، مفهومی مثل کمتر مصرف کردن، مفهومی به اسم باران، دعای باران، نمیدونم مفهومی به مثابه آب و نور، آب و روشنایی، آب و برکت، آب و زمین، همه این مفاهیم، اینا ببینید اینا همه مفاهیمی هستن با یک کلمه آب ممکن شدن، دامنه ذهن انسان ایرانی رو باز کرده و به او اجازه داده که بتونه با همین مفهوم آب بتونه جهانی از در واقع مفاهیم رو ایجاد کنه. حتی فراتر از این، فقط محدود به قلمرو خود آب باقی نمونده، مثلا شما تو ترجمه لیکوید مدرنیتی هم ترجمه میشه چی؟ مدرنیته آبکی. یعنی حتی لیکوئید به معنای سیالیت یا جیوه ای بودن یا این گذرا بودن دنیای مدرن به معنای دقیقش تو نظریه باومن ترجمه میکنن مترجمان ما به مسابقه چی؟ مدرنیته آبکی. یعنی با این مفهوم آب نگاه کنین دامنه ذهن یه انسان ایرانی تا کجاها میره، زندگی آبکی، خنده آبکی، نمیدونم ترس آبکی و همه این چیزهایی که در زندگی ما هست. بنابراین دنیای زبان دنیایی است که به ما اجازه میده که ما با جهان درگیر بشیم، دنیای زبان که اجازه میده که ما بتونیم این جهان را تبدیل به سرمایه درونی خودمون بکنیم و دائما درش گفتگو کنیم. این بذار اینو بگم محمد، اگر این اتفاق بیفته و اگر ایدئولوژی که از بالا حاکم بود اینگونه نبود که در این ایدئولوژی که توهم حقیقت از بالا وجود داره، شما یک منبع معرفت دارین که از اون بالا باید بگه همه ساکت باشن، در درون این منبع معرفت هم مسائل عقلانی تبیین نمیشه، مسائل فرا عقلانی و فرا طبیعی داره تبیین میشه، اول ید خداوند، دست خداوند، بعد تا حدودی عقل انسانیه، و در درون اون ایدئولوژی یک در واقع یک مسئولیت و یک رسالت به شما دادن، و اون رسالت و مسئولیت چیه؟ دفاع از مظلومان و مستضعفین، دفاع از انقلاب اسلامی ایران، مقابله با استثمار و امثالهم. شما اگر استراتژی کلان ذهنی جامعهتون، ایدتون شد مبارزه با استثمار، مبارزه با نمیدونم در راه مستضعفین، مقاومت، دفاع از مستضعفین، و به این باورم داشته باشین که حضرت معدی به مثابه کسی که در گذشته در چهره پیامبر تجلی پیدا کرده، در آینده میاد دست شما رو خواهد گرفت و شما رهبر سیاسیتون در گفتگوی دائمی با حضرت معدی است و الهاماتی به او عارض میشه و او در پیوند با این قدرت اصولا اعتنایی به قدرت نظامی، به مشکلات اقتصادی و امثالهم نداره، اگر این ایدئولوژی بر جامعه شما حاکم شد، اون موقع چیزی جز این به وجود نمیاد که در صحنه داخلی شما واسه تحکیم این ایدئولوژی باید ارعاب ایجاد کنی، باید وحشت آفرینی کنی، باید همه رو بترسونی از سخن گفتن و از مخالفت و مقاومت. اگرچه جامعه همیشه، ما یادمونه، ما یاد گرفتیم در جامعه شناسی که جامعه همیشه حفره‌ها و خلأهای خاص خودشو داره و جامعه تفسیر میکنه و راه‌ها و منافذ خاص خودشو باز میکنه، اینو قبول دارم، اما اون طرف در فضای خارجی چه کار میکنی؟ در فضای خارجی هم به جنگ جهان میری و خودتو در فضای بنبست و انزوا قرار میدی. اگر چنین اتفاقی بیفته، اون موقع چگونه توسعه میتونه ممکن بشه؟ اصلا دال توسعه، واژه کلیدی توسعه و گزاره‌ها و احکامی که حول هوش این دال کلیدی باید شکل بگیره، اون نظام دانایی، اون اپیستمه‌ای که باید به وجود بیاد که توسعه رو ممکن کنه، از این جامعه رخت بربسته. در درون این ایدئولوژی مردمان تو، رعیت تو هم، رعیت ساکت رعیتی که باید خفه بشن، رعیتی که باید فقط گوش به فرمان باشن و فقط باید فداکاری کنن و جانفشانی کنن، حتی اگر به تعداد زیادم کشته بشن بس بر سر اینه که دارن مقاومت میکنن. یعنی شما ببینین چه اتفاقی باید در این جامعه بیفته که نظام سیاسی شما متوجه بشه که این ایدئولوژی، این ایده، این سازوکار عمل، این مناسک ها، این سازوکارها دیگه حتی از خود نیروهای داخلی حکومت هم حمایت نمیشه و با این وضعیتی که امروزه با کشور حاکم هست، چون شما وقتی به مسائل توسعه کشور بی‌اعتنا میشی فقط بس بر سر این نیست که شما توسعه رها کردی، بس بر سر اونه که اون مسائل بر تو غالب خواهند شد، کمبودها بر تو عارض خواهد شد، خودشون نشون خواهد داد. خب در چنین وضعیتی جامعه کاملا در خود فرو رفته میشه. البته که میگم جامعه به اشکال متفاوت ممکنه بخواد مقاومت کنه، اما این جامعه، جامعه از دست رفته است. یعنی جامعه، ببین شما دیگه خودت بارها تو بحثات چنیدم گفتی به نخر از آقای سریال قلم، و چون میدونم دوستی هم با ایشون داری، ارادت به ایشون داری و بارها این بحثا ذکری، بارها این بزرگوار داره میگه در جهان امروز یک ثانیه هم یک ثانیه هست. یعنی تاریخ به جایی رسیده که شما آیفون و تحولات گوشی آیفون داره تاریخ شما رو تعیین میکنه، دیگه تاریخ بر نمیگیره به 100 سال یا 200 سال یا 300 سال پیش. در چنین جهانی که امروزه با این اتفاقات مهم و این تحولات مهم تکنولوژی که شما روبرو هستید، شما توی جامعه خودتون یک فضای بسته غیر عقلانی، ناپایدار، غیر منسجم، در واقع گسسته، مبتنی بر هدر دادن منابع و استعدادهای انسانی ایجاد کردی که داره کلیت جامعه رو نابود میکنه. این که مردم امیدوارن، این که مردم دارن تلاش میکنن، بقاء خودشون رو سعی میکنن تضمین کنن، این که مردم توی همین وسط به همدیگه کمک میکنن، همه اینها خود من بارها در باب امید، کمک کردن، همیاری اجتماعی، همه اینها حرف زدم. ولی اینها دقت کنیم دکتر جان، اینها راه زندگی کردن در جهان امروز دیگه نیست.
مصطفی جان بذار این، چون خیلی تاکید میکنی بر زبان، با اون شناختی که این 26 سال ازت دارم میخوام بگم که وقتی میگی زبان، میگی جامعه گفتگو نمیکنه، جامعه حرف نمیزنه، جامعه قصه تولید نمیکنه، فکر میکنم منظورت اینه که میخوای بگی که جامعه نمیتونه، و البته حکومت، یعنی جامعه و حکومت. ببین من بارها نوشتم، من به چیزی به نام جامعه جدا، حکومت جدا معتقد نیستم. ما یه چیزی داریم به نام جامعه، خط تیره حکومت، این یه همبسته است. سیاست مثلا، خب این جامعه حکومت درداشو به هم منتقل میکنه، خوشیاشم به هم منتقل میکنه. یه جایی هم گفتم یا با هم بدبخت میشن یا با هم خوشبخت میشن، یعنی اینجوری نیست که اینا بتونن مسیرهای جداگانه‌ای برن. وقتی تو از زبان حرف میزنی، من درکم اینه که میگی این جامعه حکومت در صورت بندی کردن، در اندیشیدن و در تئوری پردازی کردن وضعیت خودش و راه برون رفتش درمانده، درسته؟ خب پس دیگه بیشتر بستش ندم، برم سراغ بعدی. من و مصطفی مهرآیین در بخش اول این گفتگو که شنیدید سعی کردیم مسائل ایران امروز رو صورت بندی کنیم. فکر میکنم خیلی خلاصه بشه صورت بندی ما از مسائل رو در چند عبارت ارائه کرد. یک، هر دو معتقدیم جامعه ایران عمیقاً در رنج. دو، من بر اقتدارگرایی انتخاباتی از درون و تحریم‌ها از بیرون تأکید میکنم و مصطفی مهرآیین بر نقش ایدئولوژی، نگاه فرهنگی خاص نظام سیاسی و ناتوانی جامعه و حکومت در تدوین روایت و زبانی برای برون رفت از وضع فعلی تأکید میکنه. 3. من نقش داشتن متغیرهایی رو که دکتر مهرآیین بر اونها تأکید میکنه نفی نمیکنم. ایشون هم تا اونجا که من میفهمم نگاه من رو نفی نمیکنه، اما هر کدوم بر اهمیت بیشتر دسته متفاوتی از متغیرها تأکید داریم. 4. تأکید دکتر مهرآیین بر ضرورت قصه و روایت داشتن جامعه از خودش، از مسیری که باید در اون حرکت کنه و روایت داشتن از آینده‌ای که میخواد بسازه بسیار مهمه. هیچ جامعه‌ای بدون قصه‌ای که اون رو به پیش برونه قادر نیست به وضعیت بهتری دست پیدا کنه.
5. من تصور میکنم جامعه ایران علارغم همه دردها و رنجهاش عمیقاً و آگاهانه در تلاش برای تغییره. میخواد قصه خودش رو بسازه و بخشهای مهمی از جامعه هنوز امیدوارن که ایران بهتری رو بسازن. این نافی اثرگذاری تعیین کننده وضعیت نامناسب فعلی بر ناامیدی، استیصال و خشم جامعه نیست، اما تصور میکنم جامعه ایرانی عمیقاً در حال اندیشیدنه. دکتر مهرآیین این نگاه رو کاملاً رد نمیکنه، اما در این سطح به تلاش و امیدواری جامعه ایران باور نداره. سوال مهمی که باقی میمونه اینه که چگونه میشه این وضعیت رو تغییر داد؟ همون ابتدای بحث هم گفتم که رنج کشیدن از وضع موجود یه چیزه و رنج ناتوانی در تغییر دادن اون دردناکتره. درد بیشتری که تحمل میکنیم ناشی از احساس ناتوانی از تغییر دادن وضع موجوده، به نحوی که در ابتدای جاده تغییر به سمت بهبود قرار بگیریم. درد ناشی از اینه که هنوز ابتدای راه حل کردن مسئله هم قرار نگرفتیم. بخش دوم این گفتگو به بررسی تغییر و برون رفت از این وضعیت خاص اختصاص داره که در قسمت 134 تقدیم میکنیم. سال 1403 هم به پایان رسید. سال عجیبی بود. خودتون میدونی چقدر اتفاقات تعیین کننده در ایران و جهان رخ داد. ایران ما لحظات تعیین کننده و سرنوشت سازی از تاریخ خودش رو در این سال پشت سر گذاشت و تردید ندارم که سال 1404 بسیار حساس در، به احتمال زیاد خطرناک در و حاوی فرصت‌های اندک اما به شدت تعیین کننده است. امیدوارم سال بهتری باشه و در فرایند قرار گرفتن بر سر جاده توسعه، بر سر جاده حل کردن مسائل موفق تر از گذشته باشیم. ممنون که یک سال با ما بودید، وقت گذاشتید، برای ما نوشتید، حمایت کردید، درباره ما با دیگران حرف زدید، ایده های مطرح شده در پادکست رو در جاهایی ترویج کردید و علارغم همه ناملایمات تلخی که زندگی بر تک تک ما تحمیل میکنه، از شنیدن محتوای اغلب هشدارآمیز و گاه تلخ ما صرف نظر نکردید. سپاسگزار همه شما هستیم. سال 1404 رو با بخش دوم گفتگو با دکتر مهرآیین شروع میکنیم و بعد از یکی دو قسمت درباره مسائل ایران، چند قسمت درباره تاریخ چین خواهیم داشت. امیدواریم بتونیم با محتوای غنی‌تر در سال جدید خدمت شما باشیم و در فرایند تفکر جمعی برای پیدا کردن راه‌های برون رفت از وضع فعلی به سهم خودمون کار کوچکی انجام بدیم. فعلا تا قسمت 134 خدا حافظ.